الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجبین. در چند شب این ماه بحثمون حول محور خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. اینجا هم یکی از فرازهای فرمایشات حضرت رو با همدیگه در میون میگذاری. حضرت در مقابل مذهبی هایی که اینها نسبت به حاکمیت ابابکر سکوت کرده بودن، روشونو کردن به این انصار، گفتن خب ای گروه انصار، جا نداشت که شما جو عمومی شما رو بگیره. همیشه میشه که غیر متدینین، یا نه متدینین ضعیف، یه جوی بسازن و مذهبی های محکم رو منفعل کنن. شما خودتون اگه دقت کردین تو همین سالهای اخیر انقلاب ما تا حد همین طور شد که یه جوی ساختن و یک مقدار زیادی افراد مذهبی واقعا انقلابی رو منفعل کردن. منفعل کردن یعنی چی؟ یعنی دور را دست گرفتند و اینا هم همطور واسادن ناظر شدن. فاطمه زهرا در اون زمان همین مسئله را میبینن که خلیفه اول و که بعدم خلیفه دوم جاش اومد، این دوتا با چند نفر از گروه خودشون دور رو دست گرفتن. خب تا اینجا که طور نیست، طور از اینجاست که مذهبیای سینه چاک مبارز جنگجوام هم تو واسطه نگاه کردن. حضرت بهشون خطاب کردن، اگه جزء خدمتتون باشه، این از شماره 244 حضرت رو کردن به اینا: یا معشر النقیه و اعزاد المله و حزنت الاسلام، ای گروه متدین، ای کسانی که خودتون محل تکیهگاه اسلام بودی، ای کسانی که اهل مبارزه بودی، چرا نشستید؟ اینجا بود که بعد گفتن خب شما یه فکر ممکنه بکنید. خب این فکر غلطه. فکر این که خب حالا آخه پیامبر فوت کردن، حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ اینه که حضرت در شماره 255 میگن که اتقولون مات محمد صلوات الله علیه و آله، فرمان میگیم پیغمبر رحلت کرد. خب مگه پیغمبر که رحلت کنه باید بشینیم نگاه کنیم تا هر کس هر کاری میخواد بکنه؟ اینجاست که حضرت فرمودن که خب قرارش همین بوده است. از قبلم خدا تو کتابش گفته بود که پیغمبر رحلت میکنه. معلومه که خیلی سخت است. جملاتشون این است که ازلمت الارض لغیبته، زمین سیاه شد از فوت پیامبر، و کسفت نجوم لمصیبته، ستاره ها تاریک شد از مصیبت پیامبر. اما چی؟ حالا مگه پیامبر به این بزرگی و فوت به این عظیمی نتیجهش این میشه که شما کوتاه بیای؟ فرمودن نه، از قبلم خدا معلوم کرده بود که پیامبرش مثل بقیه پیامبران فوت میکنه، شما چرا حواستون جمع نیست؟ در جمع‌بندی این جمله را داشته باشید: نمیتوانید به بهانه رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله نسبت به حاکمیت حق و حذف باطل کتابیا. یه خطریست. فاطمه زهرا دارن امروز تکلیف ما را روشن میکنن که آدم ها، شما در هر شرایطی باید مسلمان باشی. حالا پیامبر فوت کنن، یه عده‌ای جوا دست بگیرن، میگه این برای شما توجیه میشه که شما متوقف بشی؟ و بعد حضرت میفرماند که خب اولا که چرا متوقف شدی؟ حالا متوقف شدی، حالا بهانه میخواید که حرکت کنید. بهانه که مشخص است، بهانه این است که حق دختر پیغمبر اینا غصب کردن. شما اصلا کاری نداشته باشی به اسم حق خواهی دختر پیغمبر، خب بلند شید. خیلی دقت کنید، میفرمان که هم بهانه خوبی برای مقابله با حاکمیت داری و اون گرفتن حق من است، ولذا هم مسئله روشن است که اینا که سر کارن مثل ابوبکر و اینا از اسلام فاصله گرفتن. خب هم مسئله روشن است، هم چی؟ هم بهانه خوبی دارید. این گاهی خیلی، دیشبم عرض کردم، این گاهی خیلی مهم است که انسان برای این که حرف حقش را بزنه بهانه خوبی داشته باشه. شما گاهی میدونید این همسایه‌تون بیدینه، اما میشد که همطور به این داد بزنید بگون بیدینه؟ میگن خودت بیدینی، چیکار داشتید تجسس کردی تو امور مردم؟ خب حقم با اوناست. اما یه وقت یه بهونه خوبی پیدا میکنی که میبینید این بهونه حقا به جانب شما میگیره. حضرت فاطمه زهرا میگن اولا خب مشخصه که خلیفه منحرف است، دلیل آوردن در قبلش، ثابت میکنن که خلیفه قرآن هم نمیدونه تو همین خطبه. بعد میگن خیلی خوب، حالا که خلیفه منحرف است، حالا یه بهونه میخواین چه؟ یا نه، بهونه این که حق منه گرفته است. فدک بهانه بود تا مردم متوجه بشن که خلیفه منحرف است، و بهانه بود که مردم اگه میخوان قیام کنن بهونه خوبی داشته باشن. کدوم بهونه از این بالاتر؟ که یه دی بلندشن مقابل خلیفه که حق دختر پیغمبر رو میخوان بگیریم. کدوم دختر پیغمبری؟ که خلیفه خودت میدونی بارها پیامبر فرمود که چی؟ که فاطمه تو بزعت منی، پاره تن من است. ادامه صحبت حضرت به همون قوم انصار این است: ایهن بنی قیله. بنی قیله همطور که اگه جزوات شدون باشه یعنی ما اوس خزرج، مادر اصلیشون اسمش این بوده است. یعنی در واقع میگه ای گروه انصار و به طور کلی اوس خزرج، اوهزم و تراث ابی، آیا ارثی که از طرف خود پدر من به من رسیده سه دارن از بی میبرن؟ و انتم به مرعن منی و مسمعین، وقت شما نشستین به من نگاه میکنین، فقط حرفا منو گوش میدین. و منتدن و مجمعین، یعنی دور هم نشستین فقط. و تلبسکم الدعوه و تشملکم الخبره، دعوت من شما را فرا گرفته است. و خبر من به شما رسیده است که حق به من ضایع کرده است و انتم زول عدد ول عده، شما هم که قدرتتون میرسه که بلند شی، ول عادات ول قوه و اندکم و سلاح و جنه، اسلحه دارید، سپر دارید، نیرو دارید، هیچ دلیلی ندارید که نشستید. خیلی دقت کنید، فاطمه زهرا شرایط مقابله انصار و مجاهدین رو برای مقابله با خلیفه فراهم میکنن، راهم میدن، رهنمودم میدن که دیگه هیچ حجتی نمونه. گاهی شما مثلا یادتونه بنی صد که اومده بود سر کار، خیلی ها همون یه دهی که خیلی زودتر از این که اصلا بنی صد بیاد سر کار فهمیدن این شیطان است، یه دهی حتی اونایی که رأی دادن بهش خیلی زود فهمیدن عجب بدبخت شدن، عجب کلا سرشون، منتظر بودن که یه جوری اعلان تنفر کنن. خب نمیتونستن که. یه مرتبه امام وقتی که اون حکم فرماندهی کل قوا را از بنی صد گرفتن، یعنی در واقع مردم ها بهانه دادن که مردم من این را اعتماد دیگه بهش ندارم، اونجا بود که مردم اعتراض را شروع کردن و مجلس هم عزلش کرد. این کمکی که امام کردن به کیا؟ به همونا که رأی داده بودن به بنی صد. خیلی ها با خلیفه اول بیعت کردن. حالا حرفشون بود والا دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. فاطمه زهرا بهانه‌ای داد دستشون تا حالا که متوجه شدن خیلی کار بدی کردن، خلیفه دروغ پشت سر پیامبر گفت، خلیفه قرآن را یه جور معنی کرد خلاف اون چیزی که سنت پیامبره، بعد حالا دیگه بهونه دیگه ندارن، دیگه مسئله روشن است. اولا قدرت دارن، در ثانی فدک بهونه‌ای بود تا بگن خلیفه تو چه حقی داری حق دختر پیامبر میگیری؟ جبهه درست میشد، جبهه حق و باطل درست میشد، جبهه حق و باطل با فوت پیامبر قاطی شد. اینکه شما همیشه تو مسائل اجتماعی علم همینطوره، گاهی علم مردم ما نمیدونن حق و باطل ها. گیجن. فاطمه زهرا میخواد مقام معظم رهبری، یعنی شاگرد فاطمه زهرا میخواد که کمک مردم بکنه حق و باطل روشن کنه. اون وقته که مردم اگه وظیفه رو انجام ندن دیگه کوتا اومدن. اینجاست که حضرت به انصار میگن آخه شما و توافیکم و دعوت و فلا تو جیبون، حالا دعوت من به شما رسیده است، چرا اطاعت نمی کنی؟ و تعتیکم و سرخت و فلا تو اینون، ناله من به گوش شما رسیده است، چرا دستگیری نمی کنید؟ و انتم موصوفون بالکفاف، همه اینا رو دقت کنید، یک نکات دقیقی توش خوابیده. می فرماد ای انصار، شما اولا زورشو داری، در ثانی شخصیتشو داری، سوابقتون نشون میدید که آدمایی هستید که ارزش این که بلندشین از حق دفاع کنید و دارید. و انتم موصوفون بالکفاف، شما به عنوان جنگاوران مشهور بودید، معروفون بالخیر و صلاح، شما مشهور بودید به آدمای حسابی، و نخبت و لتین، نخبهی که انتخبت، شما اونایی بودید که پیغمبر انتخابتون کرد برای اینکه از اسلام دفاع کنید، ولخی ولخیرت و لتخیرت، شما همونایی بودید که اختیار شدید، باز یعنی انتخاب شدید برای مبارزه در راه اسلام، قاتلتم العرب و تحملتم الكد و التعب، شما به جنگ عرب رفتید و سختی های مبارزه با عرب را تحمل کردید، حالا چه دون شده که متوقف شدید؟ چه دلیلی دارید؟ و ناتحتم الامم، با ملت های گردن کلوف مبارزه کردی، و کافحتم البهم، پهلوان های بزرگ را زمین زدی، چه دون شده؟ جای نشستن نیست؟ من یه یادداشتی کوچولو در این رابطه کردم، گویا آن همه تبعیض و مشقت و قبیل سالاری قبل از اسلام شما را آزرده نکرده بود که باز در دامن خود در حال پروراندن همان فرهنگ و فتنه هستید. مگه نمی‌بینید اگر اسلام سر کار نیاد، اگه امام معصوم سر کار نیاد، دوباره هر کی میخوا باشه دوباره برمیگردونه جریان رو به همون حرکت منفی طاغوتی، در حالی که امروز در دامن اسلام و انقلاب میتوانید فرهنگی بزرگ و الهی بپرورانید که شما را از خاک به افلاک ببرد و از سیاهی به صفا و سفیدی برساند. گویا فکر کردید این رسالت و انقلاب هدفی جز این نداشت که گروهی را حاکم کند و غریزه ریاست طلبی بعضی ها را اشباع کند. یعنی انقلاب برای این اومد که یه گروه برد یه گروه دیگه بیاد، اسلام برای این اومد که یه گروه برد یه گروه دیگه بیاد، یا اسلام اومد که حق حاکم باشد، حق با امام معصوم حاکم میشه؟ چرا دارید این همه انوار الهی که به سوی شما آمده است را ارزان می فروشید؟ بشینید تا دشمن و منافق هر کاری دلش می خواد بکنه بکنه، نتیجهش اینه که بعد شما دیگه نابود می شید. استخوان‌های پوسیده را برای پیروی از عادات گذشته زنده می کنید؟ اصلا مگه یادتون رفت بنا بود که پیغمبر و فرهنگ پیامبر بیاد سر کار؟ دوباره بحث قبیله ای و نمیدونم کاوه آهنگر و اینا مگه ما کاوه آهنگر میخوام دیگه؟ ما امیرالمومنین داریم، ما امام حسین داریم. وقتی نشستید و نگاه کردید منافق هر کاری خواست بکنه، یه همین سر میدانای شما کاوه آهنگر میره والا با ملا رجب بنا. آقا ملا رجب بنا من میخوام چیکار تو میدونه مثلا فلان میدون؟ اینا همش حضور منافق است در چهره برگشت به قبل از انقلاب. برگشت به حالا میتونن مثلا حالا که میخوان برگردن به قبل از انقلاب مجسمه رضاخانه بیارن. خب رضاخانه که روشون نمیشه بیارن، کاوه آهنگر رو میارن. خب تو نمیگم کاوه آهنگر بده، کاوه آهنگر آوردن یعنی علی رو حذف کردن. چرا؟ برای اینکه وقتی علی نداشتی میتونستی نگون کاوه آهنگر، وقتی علی ابن ابی طالب دارید برگردوندن ذهنا رو کسانی که اینا یک کساین در بیرنگی تاریخ، اینا یعنی نادیده گرفتن نهضت اسلامی، نادیده گرفتن شهدا. این اصلا قاعده است. مگه شما ندیدین بعد از این که ابوبکر و عمر اومدن سر کار، آرام آرام دوباره همان قبیله گرایی، همان بنی هاشم و بنی امیه، همون نمیدونم علوی و اموی، همون ها دوباره اومد سر کار. اسلامی که اومده بود همه اینا را برده بود، اگر علی سر کار نیاد دوباره همه اینا برمیگرده. استخوان‌های پوسیده را برای پیروی از عادات گذشته زنده میکنی و گویا در این جزیره انقلابی صورت نگرفته و میخواهی به فرهنگ قبل از اسلام تندهی. تمام اینا را فاطمه زهرا پیش بینی کردن. میفرمان که شما مگه نیمدین به میدون ای مبارزان، ای زندان رفتا، ای جبهه یا، و به کمک ما با خطی که ما میدادیم اسلام را بر همه جا حاکم کردید، بینی شرک را به خاک مالیدی؟ چرا نشستی؟ لا نبرهو او تبرهون نعمرکم فتعمرون فتعتمرون. خیلی جمله جالبه. میگه که مگه اینجور نبود که ما دستور میدادیم؟ ما که میگیم یعنی پیغمبر و اهل و بیت پیامبر که دستور بدن، یعنی خدا دستور بده. چرا؟ چون اینا معصومن، اینا از خودشون هیچی ندارن. میفرمان ما دستور میدادیم یعنی خدا حکمش را جاری میکرد و شما عمل میکردین، ضرر کردید، ضرر کردین که پیغمبر خدا دستور میداد و شما عمل میکردی؟ حالا ضرر میکنید که امیرالمومنین معصوم دستور بده و شما عمل کنید؟ مگه ضرر کردی؟ لا نبرهت دائم و دائم نعمرکم، ما به شما امر میکردیم و شما عمل میکردی. حتی اذا دارت بنا رحل اسلام، تا اینکه به کمک ما آسیای اسلام شروع کرد بگردیدن. و در حلب الایام، پستان شتر زمانه شروع کرد شیر دادن، یعنی یواش یواش دیدین برکت وارد شد به جامعتون. و خزعت نعرت و شرک، نعره های شرک فروکش کرد. و سکنت فارت الافک، یعنی دیگ تهمت و فتنه فروکش کرد. همه با هم رفیق شدن، همه محبت پیدا کردن. طرف اصلا روش نمیشد خیلی پول جمع کند آد برادر مؤمنش فقیر باشه، راست خودش زحمت میکشید، اینا پس نمیزد، همه دلشون میخواست عدالت برقرار بشه. شما مگه جز به روش اهل البیت و زیر فرمان ولایت فقیه به اینجا رسیدی؟ پس چی شده است که حالا زیرش میخواید بزنی؟ این برای زمانه خودمون. حضرت فاطمه زهرا میفرماد مگه جز از طریق خانواده پیامبر و پیامبر تونستید کلی پیشرفت کنید؟ و خمودت نیران الکفر، آتش کفر خاموش شد. و حدعت دعوت الحرج، دعوت هرج و مرج، این که هر کس میخواست یه فتنه ای تو این کشور بپا کنه، تو جزیره العرب، شما همه را از بین بردی. با چی از بین بردی؟ با پذیرش حکم خدا. بعد فعنا هرتون بعد البیان، چی شده است که بعد از این همه روشنگری حالا نشستی حیرون شدی؟ جسد ما رو نگاه میکنی. اینه که من یادداشت کردم که فاطمه سلام الله علیها از قرآن شاهد آورد که افا ان ما تعاقتله، آیه قرآن از که اون دیشب هم بحث شد، خدا میگه که خب اگه پیغمبر مرد رحلت کرد، شما بر میگردین به بیدینی؟ میفرماد که ببین نباید برگردید، مگر هرچه عزت دارید از همین دین نبود؟ این همه فضائل روبروی شما که برای همیشه تاریخ شما را شکوهمند کرد، به جهت گرد آمدن به گرد این دین و به گرد این خانواده بود. چه شد که به بهانه ای میخواهید به آن پشت کنید؟ و همه میدانید اگر به گرد علی نگردید، به گرد هر کس بگردید، به گرد دین نگشته اید. شما مگر خود با تلاش ها و خون دادن ها بهای بپا شدن این دین را نپرداختید؟ عجیبه، ملت این همه ستمه خوردن، دین و انقلاب آوردن رو کار، حالا این خیالشون نیست که دشمن داره ازشون میگیره. مگر شما خود با تلاش ها و خون دادن ها بهای بپا شدن این دین را نپرداختی؟ پس چرا به جاهلیت جهت گرفته اید؟ گویا رنجهایی که از روح طاغوت و جاهلیت برده اید فراموش کرده اید. همان روحی که شما را در زندگی خیالی وارد کرده بود و دختران و پسران شما را در آرزوهای بی خود و واهی عمرشان را به پوچی کشیده می شد، چرا برگشته اید و می خواهید بیشتر برگردید به همان پوچی؟ فاطمه زهرا میگن آخه فعنا هرتم بعد البیان و اسررتم بعد الاعلان، بعد از این که روشن شد این دین چه کار ازش میاد، حالا عقب نشینی کردید، خجالت میکشین همون راه را ادامه بدید. و نکستم بعد الاقدام، بعد از این که پا جلو گذاشتین حالا رودونو برگردونی میخواین فرار کنید. و اشرکتم بعد الایمان، بعد از ایمان دارین مشرک میشید. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعکم اول مرتن تخشانهم فالله احق ان تخشاه ان کنتم مؤمنون. آیه قرآن میخونن مؤمنین، آیه قرآن است که ای مؤمنین چه چرا در راه خدا مبارزه نمی کنین؟ چرا اونایی که پشت کردن به عهد الهی را باشون مبارزه نمی کنین؟ بعد حضرت فاطمه زهرا در واقع میخوان میگن الله کیه که به حکم خدا پشت کرده؟ در زمان فاطمه زهرا کی بود که به حکم خدا پشت کرد جز خلیفه اول دوم؟ امروز کیه که به حکم خدا پشت کرد؟ اون که امروز میگه که ما در جنگ پشیمانیم، خب به حکم خدا پشت کرده. میگن باش باید چرا نشستی، چرا اعتراض نمیکنی؟ اون که امروز تلاش میکنه فرهنگ دین را بیرنج کنه، مدارس ما را سعی میکنن با مسائل سیاسی جزئی از مسائل معنوی بندازن. اونایی که میگن که آقا آمریکا را چی کار داری سر به سرش میذاری، ذلت میخوان، میگه اینا خدا میگه چرا نشستید با اینا مبارزه نمیکنی؟ فاطمه زهرا اینجا داره دعوت میکنه ما را که آقا چرا با اونایی که عهد خدا را پشت سر گذاشتن، نه یعنی آمریکا، یعنی خلیفه، یعنی اونایی که امروز دارن ندا در میدن که آقا ما چی کار داریم، ما انقلاب میخوایم، چی کار، ما میگه نماز میخوایم بخونیم، میخونیم، تموم میشه. فاطمه زهرا میگه اینا پشت کردن به عهد خدا، باید باشون مبارزه کنید، نترسید ازشون. اتخشانهم، از اینا میترسید؟ فالله احق ان تخشاه، از خدا بترسید. الا قد ارا ان قد اخلدتم الى الخفس، حضرت میفرمان که میبینم که شما شل شدید، به پستی گرایید. و ابعدتم من هو احق بالبسط والقفس، این جمله خیلی جالبه، شماره 309. و شما اون کسی که حق بود حکومت دست بگیره دورش کردید. شاید ممکنه یکی بگه آقا بیچاره مردم مگه دور کردن؟ آره مردم اعتراض نکردن، همه اعتراض، خیلی هم نباید کاری کرد. یعنی به نظر شما الان اگر تو شهر من و شما یک کار خلاف شد، اگر مثلا آموزش و پرورش یا دانشگاه یا اداره بهداری یا اداره دارایی یا اداره شهرداری یک کار خلاف کرد، فقط یه کلمه آقا چرا کردی، بیشترم نه. خب خیلی کارا نمیشه. حضرت میفرمان اون کسی، یعنی منظورش امیرالمومنین دیگه، احق، اون کسی که هو احق بالبسط والقبض، اون کسی که حق بود که امور رو دست بگیره، شما اون ابعد دور کردید. با چی دور کردید؟ با راضی شدن به انحراف. خب این فاطمه زهرا چراغ همیشه تاریخ هست، میفرماد که با این کار شما اون زحمات قبلیتونم از دست دادید. شما مرد عمل بودید، مبارز بودید، همه را از دست دادید. و خلاتم به دعه، و به راحتی و ول بودن راضی شدید. همین که فعلا نونی داری بخوری، بچه دم میره دانشگاه، راضی شدی. این بیچارت میکنه. پشت سر این جریان چی هست حتما میدونین، حالا وقتش نیست بگم. آروم آروم کار به جایی رسید که همین مردم مدینه که گفتن مگه چی شده، ابوبکرم که بد آدمی نیست، خب راست میگفتن. رسید کار به جایی که وقتی یزید اومد سر کار، بعد رفتن اعتراض کردن. حالا رفتن اعتراض کردن، یزید لشکر کشید به مدینه، دستور داد 3 روز مال و ناموس مردم برادون حلال. به شامیا، شامیا خیلی بد بودن با مدنیا، 3 روز هر کس هر زنی را میخواست مالش بود، هر مالی را میخواست مالش بود. اینجوری شد دیگه. خب حضرت گفت شما حالا را نگاه نکن که بچه دا میفرستی دانشگاه و خودت هم حقوق داری، اگر حق سر کار نباشد پشتش قبل از این که بمیری تمام این مصیبت ها سرت میاد. چیزی طول نکشی؟ یعنی شما حساب کنید سال 21 تا سال 62، اواخر 61، یعنی 40 سال بعد، یعنی اینایی که 30 سالشون بود یا 40 سالشون بود نمرده دیدم. همه آدم آخر عمرش میخواد چه راحت باشد، آخر عمرش همه بدبختیاش سرشون میاد. چطوری اهل کفر بعد از مردن همه بدبختی ها سرشون میاد؟ من به شما بگم، یقین بدون، اگه من شما در مقابل حقی کوتا اومدی نمرده، تقاسش باید پس بدی. در مقابل حقی دفاع کردی، اگه هر چی ستمه بخوریم نمرده نتیجهش میگیریم. امام وقتی در مقابل حق دفاع کردن، همچی شازد تو پوز امام که همه فکر کردن دیگه این پوز راست نمیشه. تو پوزی که فقط صورت نیست، امام را زندان کرد، بعد فتنه برای امام جور کرد، تهمت زد، بعد امامو تبعید کرد، بعد نه در ترکیه بعد در نجف تبعید کرد. اما امام در سن 80 سالگی نتایج همه زحمات شگرد. چند سال مگه طول کشید؟ یعنی حدود 20 سال کمتر. یه قاعده است، اگه از حق دفاع کردی درست، کلش حقی یا اینا تازه ضرر داره. این که تازه باید فقط از اهل البیت یاد گیری، همه چیز داره. راه چطوری با حق کنار بیان، چطوری با باطل در بیفتیم، اینا همش راه داره. ولی یقین بدونین، اگه باطلی اومد سر کار و شما به روش صحیح اعتراض نکردید، خدا میداند که تقاسش پس میدید. به این که من خوشم از بقیه را چی کار دارم، همین تو که خوشده این خوشی ها را برای آخر میخوای، آخر از بینی در میارم، بدم در میارم. و اگر حقی را دفاع کردی، به ظاهر ممکنه هود کنن، نمیدونم سر به سرت بذارن، از اداره بیرونت کنن، اما من به شما بگم به جان فاطمه زهرا، تمام نتایجش هزار برابر بیشتر میگیری. امام بنده خدا فقط دلشون میخواد شاه کاپیتالاسیون رو لغو کنه. امام که اصلا باورشون نمیاد شاه برد خودشون بشن رهبر انقلابی. حرفا نبود، سخنرانی های سال 42 و 43 رو گوش بدید، گفتن شاه چرا قانون رو عوض کرده؟ چرا گفته است که مثلا آمریکایی‌ها باید تو آمریکا محاکمه بشن، اگه خطا کردن تو ایران محاکمه بشن؟ اما خدا به شاه را چه کار کرد؟ به امام چی داد؟ شاه را نابود کرد. تو من یادم سال 42 امام به شاه نصیحت می‌کردن. یعنی چه؟ یعنی شاه ما که نمیتونیم تو را بیرونت کنیم و نابودت کنیم، فقط مثلا خوب شو. اما دیدین امامی که میگفتن یعنی شاه را نصیحت کنیم یخته کمتر بد بشه، خدا نتیجه کار امام را چی داد؟ بیچاره کردن شاه و خود امام را آوردن به میدان. آرزوی بزرگتر از این امام نداشت که فقه و فقاهت حکم کنه. فقه و فقاهت یعنی امیرالمومنین، چون فقیه که از خودش حرف نمیزنه، حرف امیرالمومنین نمیزنه. حالا مردم اجرا نمی کنند، اداره یا اجرا نمی کنند، اینا تقاسش را پس می دن. امام که کار بزرگی کرد، امام غم فاطمه زهرا را برداشت. مردم عمل نمی کنند، پدرشون در می. من به شما بگم یقین بدونید این انقلاب آهش می گیرد اونایی را که سر به سر. این انقلاب نمی رید. این انقلاب یقین بدونید که انقلاب با قوت میمونه، ولی کسایی که علنی دارن جفا میکنن که میکنن، اینا بد جوری تقاص پس میدن. از شاه بدتر، یقین بدونین از شاه بدتر، چون شاه خیلی چیزا را ندیده بود. خدا تو این انقلاب حجت را تمام کرد، جنگی را با این عظمت، با این عظمت شهدایی به این بزرگی فدای این انقلاب شدن. فاطمه زهرا داره میفرماد که ای مردم، شما علی را دارید حذف میکنی، مگه میشه؟ گرچه خطابه فاطمه در مسجد ایراد شد، ولی نظر به فضاهایی دورتر از دیوارهای مسجد دوخته بود. دلیل میارم از خود حضرت، حالا جملاتش نمیخونم، ببینید درست میگم یا نه. و به همین جهت در این قرش و اعتراض در یک آرامش متین سخن می گفت. حضرت که نیامده بود با اینا در بیفته، حضرت داشت برای ما و همه ماها سخن می گفت. انقلاب فاطمه سلام الله علیها اظهار رنجی بود که بر پشت بشریت وارد شده بود. علی حذف نشد، حکم خدا در جامعه جهانی حذف شد. ابابک نیامد سر کار، غیر خدا اومد سر کار، هر کی میخوا باشه، نفس اماره اومد سر کار. انقلاب فاطمه اظهار رنجی بود که بر پشت بشریت وارد شده بود، دردی که همه موجبات آن را فاطمه درک کرده بود و همه سنگینی های آن را لمس میکرد. فاطمه میفهمید که چه عمقیست این خطر. تو اون بحثای 7-8 سال پیش راجع به بصیرت فاطمه عرض کردم که فاطمه زهرا این بصیرت رو از کجا آورده است. به حسین قسم تمام مشکلاتی که امروز فلسطین دارن، فردا بقیه ملت ها دارن، پس فردا بقیه، تمام اینها رو فاطمه میشناسد، میدونه چه چیزی شد، برای همین اون میفهمد که چطور اعتراض کنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها با همه وجود خود احساس کرد مرگی که آن مرد عظیم را در ربود، اینک دست سرد خود را، یعنی پیغمبر منظورمه، مرگی که آن مرد عظیم را در ربود، اینک دست سرد خود را بر جانب محصول بزرگ آن مرد نیز دراز کرده. فاطمه زهرا دید وای دارد اسلام میره، آینده این نهضت و انقلاب در این حال که نامادری ها به جای وارثان حقیقی آن به صحنه آمدن چه خواهد شد؟ ای کاش اینا میفهمید، ای کاش میفهمیدیم همیشه هر انقلاب یه سری مادر دارد، یه سری نامادری. مادرها حاضرن خودشون برن ولی بچهشون بمان، نامادری ها قصه میخورن که عجب بچه مرد که هیچی، دامن منم سوخ. قصه شا که دارید دیگه، بچه سوخته شده بود، بعد نامادری بچه را بزرگ میکرد، آقا بعد بچه مرد، سوخت و مرد، مادره را خبر کنه، خب داشت شیون میزد و میزد تو سرش، نامادری هم میزد تو سرش، گفتن تو چرا میزنی؟ گفت آخه وقتی رفتم بچه را بگیرم دامنم سوخت. قصه دامنش را میخوره، مادر را دل سوزد و دایه را دامان. گاهی ها حواسم باشه، این که امام فرمود نامحرمان را بشناسین، از فاطمه زهرا امام یاد گرفت. امام خاک پای فاطمه زهرا بود، روحی فدا. چرا این همه ببخشید، چرا اینها این همه وصیت و توصیه بنیانگذار این انقلاب را نادیده میگیرند؟ آیا نشنیده اند یا بنای قبلی داشتند که آنها را نشنیده بگیرند؟ به دنبال فرصت بودند و حالا به خیال خود آن فرصت را به دست آورده اند. فاطمه فدک را بهانه کرد تا حرفش را بزند و از انحراف بزرگ خبر بدهد و عده‌ای، اینجاشو گوش بدین، این خطر برای شما هم هست، و عده‌ای فدک را در کلمات فاطمه عمده کرده اند تا فاطمه را نادیده بگیرند. ما مسلمونا، ما شیعه و حواسمون هم نیست، ما شیعه وام داریم خرابکاری میکنیم. بابا فدک مسئله نبود. ای کاش رو این چند جلسه، من سومین جلسه است که من رو این تاکید میکنم که فدک ملاک بود برای اثبات غصب خلافت، برای رسوایی حاکمان. رسوایی حاکمان را بگی، پیام فاطمه را بگی که داره میگه که آقا اگر معصوم سر کار نباشد همه چیز رفته است. و عده‌ای هم فدک را در کلمات فاطمه عمده کردند تا حرفهای او را نشنوند. ای فاطمه بزرگ، تو هنوز هم چون لیلت القدر ناپیدا و پربرکتی. در روایت داریم فاطمه مثل لیلت القدر ناپیداست و چقدر پر برکت است. اینه که حضرت فاطمه زهرا به انصار یعنی به حزب الله میگن که چه دون شده، چرا سستید، شما رو راحتی در خلوت ها سست کرده است، چرا روح حماسی دون از دست دادید؟ مگه از اسلام میشه یک روز روح مبارزش از دست نده؟ مگه شما فکر میکنید که انقلاب که تمام شد شاه که رفت مبارزه تمام شد؟ دیدین نشد. بعد بازرگان اومد سر کار و نهضت آزادی، این خطرناکتر از شاه بود. روح مبارزه ملت باعث شد که نهضت آزادی برد. به خدا قسم اگر ملت روح مبارزشون رو از دست داده بودن، امروز نهضت آزادی سر کار بود و آمریکا پشت سرش بود. چرا ملت تونستن بازرگان رو حذف کنن؟ به خاطر روح حماسشون. بعد بنی صد اومد سر کار. اگه ملت روح مبارزه و حماسه نداشتن، بنی صد انقلابتون رو نابود کرده بود. بعد جنگ اومد. چرا ملت اصلا این قاعده رو تا آخر داشته باشید؟ همیشه تا مسلمانید باید مبارز باشید. شمشیرا عوض میشه. هر کس مسلمونی منهای مبارزه میخواهد مسلمونی رو نداره. تا مسلمانید باید مبارز باشید. بعد که جنگ رفت، خدا میدونه جنگ بعد از جنگ هزار بار سختتر از جنگ بود. جنگ با فتنه و فرهنگ فاسد، جنگ با یورش فرهنگی، این که خیلی سختتر بود. دیدین تو این بیشتر تلفات دادیم. ولی زنده باد اونایی که تو این جنگ هوشیار بودن، بچه های فکری و فرهنگی، که هم خودشون فهمیدن چه جریان های منفی هست. امثال آقای سروش ها و کدیور ها و اینا کیان؟ اینها رو شناختن خیلی سختتر بود تا صدام رو شناختن. امثال اشکبری و نمیدونم ابراهیم یزدی رو شناختن خیلی سختتر بود تا صدام رو شناختن. زنده باد اونا. البته اگه خط رهبری رو دنبال میکردین دقیق همه رو نشونه دون میدن. شما ببینید تو این جبهه امثال آیت الله جوادی سردارن، سرداری مثل آیت الله جوادی، مثل جناب آیت الله مصباح خیلی بزرگترن تا سردارهای بزرگی مثل خرازی. خب این جنگ که نمیشه یه رو متوقف بشه. چه شد که پذیرفتن خلیفه را؟ یادشون رفت جنگ ادامه داره. فاطمه زهرا میفرماد مگه این جنگ تمام شده است؟ میفرماد که خود دانید اگر فکر کنید و نجاتهم من الضیق بالسعه. میفرماد که شما فکر کردید که باید از سختی بیان به راحتی، بنابراین گفتین دیگه تموم شد. شما علت این که ول کردید امیرالمؤمنین را گفتین حالا علی که دوباره بیاد سر کار اول ماجراست، اینا را میگیریم که دیگه کار راحت شه. شما بین خدا خدا عده ای به چه امیدی کاندیده های حزب الله را عموما رأی نمیدن؟ میگن این حزب اللهی که بیان سر کار نه خودشون نون حسابی میخورن نمیذارن ما بخوریم. بذار یکی بیاد سر کار که هم خودش خیلی لارج باشه، مشتی باشه، پولدار باشه، هم بذارید یه چیزی گیره ما بیا. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یه چیزی گیرت میاد ولی زن دا بچه دا خودت رو سیاه میشی. حالا بعد راست یه چیزی گیرت میاد ولی آبرود میره. چقدر شما حزب الله تو این شهر داشتید که الان نه زنشا دیگه میتونید به عنوان یه زن عفیفه بشناسید نه دخترشا. چی تو شد؟ این مبارز نبود، جبهه نمیرفت، زخمی نشده بود، همه اینا بود. یادش رفت که همون تنگی سختی حکومت علوی نجاتش میده. حالا گاهی میاد سراغ ما. یکیشون از اینا اومده دو سه هفته پیش بود تو نماز جمعه ما را دیدش که همه آقا دخترم ها که گذاشتم فلان جا اول شد تو فلان چیز، خیلی هم وارد است و اینا همه اینا، ولی بعد تش میدیم که میگه خب حالا من اصلا زندگیم لجن شده، حالا چی کار کنم؟ جهنم که لجن شده، به نابود همین بشه. تو اسلام همه اشرتها را میخواستی بعدم میخواستی اینجور نشه مگه میشه؟ گفت ما قدیما میگفتیم ده شایی بده آش به این خیال باش. اینا حرفای مزخرفه که شما فکر کنی هم میشه خیلی راحت زندگی کنی هم اسلام و نور اسلام بمونه. نه آقا، تا آخر باید تفنگت رو دوشت باشه تا بتونی زندگی صحیح بکنی. حالا یه روز این تفنگ راست راستی جسه است، یه روز قلم است، یه روز سخن از زبان است. از اینجاش خیلی جالب میشه، حالا بابش باز میکنیم، فردا شب بحثش میکنیم. حضرت فرمودن من اینا رو برای شما، به 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 این فاطمه زهرا، حیف که نمیشه فهمیدین زن مقدس را. فرمودن میدونی من اینا رو برای شما گفتم؟ میدونستم هم شما یکی دون بلند نمیشین، هیچ کدومدم نم اون نیستین که بلندشین حالا به یاری من، ولی چرا گفتم؟ جمله شون این است: و دسعتم الذین تسوقتم. من میدونم شما اون چیزی را که خوردید استفراغ میکنید، یعنی اون دینی را که پذیرفتید میذارین پشت سر. اما بذارید فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. قرآن دیگه میفرماد که اگه همه دونم کافر بشید هیچی نمیشه. خیلی گوش بدید، اینجا سخته. با میفرماد که شما اون چیزی که تو دهنتون گذاشتید توف کردید، اون چی که خوردید ریختید بیرون. شما مسلمونی دونا با سکوت و سقوط و توسط بستات رفاه دون همه را خراب کردید. جهنم که خراب کردید، به خدا که ضرر نزدید، به خودتون ضرر زدید. الا این آخرین جمله باشه، روی یه ذره میبونیم البته. الا قد قلت ما قلت على معرفت منی بالخزلت التي خامرتكم والقدرت التي لتستشعرتها قلوبكم. میفرماد که شما خوب بدونید اون چه من گفتم این بود که میدونستم که شما سستید و شما به طرف من نمیایید، بیوفاییم میکنیم، اما گفتم برای این که فرهنگی را به بشریت بدم. اینا که گفتم یخت سخته است، برای این گفتم که گاهی برای شما سوال میشه که خب مثلا فاطمه زهرا که با علم غیبی میدونست اینا تکون نمیخورن، چرا گفتم؟ اولا میخواستن یاد ما بدن چطوری حرف بزنید، یعنی بگوید حزب الله یا نمیدونم آقایی که رفتی لانه جاسوسی را گرفتی با آمریکا یا در افتادی بعدم رفتی تو فرانسه نشستی با آمریکا یا گپ زدی. من یادم زحمت کشیدی از دیوار لانه جاسوسی رفتی بالا، بارکلا، ولی میبینم هم که حالا ضایع شدی. روش هنرمندانه ایست، روش اهل البیت. ما آنی میگم برو پکارش، اصلا طاغوتیه. فاطمه زهرا اینجوری حرف نمیزنه، میگه میدانم زحمت کشیدی، مبارزه کردی، اون کاری که کردید که بد نبود، این کاری که حالا کردید بد بود. اولا یاد ما میده چطوری حرف بزنی، در ثانی تحلیل انحراف رو برای همیشه تاریخ برای ما روشن میکنی. خیلی هنره. شما از این در این خانواده برین کنار، وقت باید تحلیل های کیا گوش بده؟ تحلیل های آقای مثلا ایکسا باقر مومنی تو رادیو بی بی سی یا صادق سبا، یعنی یه سری آدمای بیخود، آقای مثلا ایکس توی رادیو اسرائیل، اینا تحلیل است یا اینا که فاطمه زهرا تحلیل میکنه نظام و ناموس تاریخ را برای شما میگه. میفرماد که من میدونم که شما از این انحراف سر به سلامت نمیبرید، ولی من باید حرفم را بزنم. گوش بدید به اینجا: گویا حق و عدالت موجود در این نهضت ارزش های انسانی نبودند و گویا شما در زیر سایه ای غیر از حق و عدالت زندگی را می جویید که به منادیان مخالف نهضت نزدیک شده اید. راضی بودن منافقان از حاکمیت جدید قابل پذیرش است. زمانی که خلیفه اومد سر کار، علامه طباطبایی میگن اصلا انگار دیگه منافقا مردن. نمردن، راضی شدن. جمله اینه:
راضی بودن منافقان از حاکمیت جدید قابل پذیرش است، اما رضایت سکوت مندانه، اما رضایت و سکوت شما که تا دیروز شمشیر می زدید و دل می سوزاندین چرا؟ همه خوب می دانید که اگر علی حاکم نباشد تفرقه شروع خواهد شد و در حاکمیت علی که سایه وحدانی ذات احدیست جامعه قرار می گیرد. همیشه اینه بدونید، هوس جنسش پراکندگیست، احد جنسش چیست؟ یگانگی. به همون احد هر کس غیر کسی که دلش با احد سر کار بیاد، هرچی هم خوب باشه، جنس کارش تفرقه است. شما دنبال چی میگردید؟ میگو نه این آدم خوبیه. هیچ خوبی ظاهر و صلاح تر از ابابک گیر نمید. شما برین تاریخ ابابک، یه آدم بی آزار، شپیش آسه برو آسه بیا که گربه شاخد نزند، ساده، ظاهر و صلاح، خیلی آنی گریه بکن. همه میگفتن این شیخ پیر اگه بیاد سر کار دیگه هیچ دعوا درکی نمیشه. دیدین که شد؟ جامعه را آتش تفرقه منفجر کرد. قاعده داشته باشین، هر کس دلش با احد نیست، دلش با هوس هست. دل هوس زده پراکنده است، میخواد ریشاش تا اینجا باشه، میخواد هر رو عشق بریزید. حواستون باشه، با قاعده زندگی کنید، نه با ظاهر. حیف دیگه، خودتون باید بفهمید. همه خوب می دانید که اگر علی حاکم نباشد تفرقه شروع می شود و در حاکمیت علی است که سایه وحدانی ذات احدی جامعه را فرا می گیرد و همه به مقصد خود خواهند رسید. نگذارید وحدتی را که این جزیره به خود دید ناقص و ناتمام بماند و از دست برود. کدام قدرتی می تواند نور یگانگی را به جامعه برگرداند مگر آن که حتی برای حفظ وحدت از همه حق خود گذشت؟ مقام معظم رهبری فرمودند که من از جفایی که به خودم می شود می گذرم، ولی اون چیزی که حق جامعه است، حق اسلام است، که اگه بگذرم دیگه اصلا مسلمون نیستم. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت فاطمه زهرا، به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این انقلاب فاطمی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا آفاتی که این انقلاب را آزار می‌دهد به لطف و کرم خودت مسونش بدار از اون آفات. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدا. الهی ما رو مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.